بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در خبر متواتر بود. حاصل کلام اینه که وقتی خبری رو کسی میگه، در خبر هم احتمال موافقت هست، هم احتمال مخالفت با واقع. و این مخالفت با واقع یکی از دو منشأ داره، یا خطا مخبره یا کذب مخبره، یا مخبر دچار خطا شده یا مخبر داره دروغ میگه. خب پس بنابراین اگر احتمال خطا یا کذب بره، مثلا احتمال خطا رو بررسی کنیم 50% باشه، وقتی که مخبر دوم همون خبر رو بگه، باز در اون هم احتمال 50% از خطا وجود داره. اینکه هر دو خطا کرده باشن معن، این اتفاقیه. مثلا هر دو دچار یک اشتباه دید یا اشتباه شنوایی یا دچار یک اشتباه ذهنی شده باشن، اینا رو عنایت کنید. پس بنابراین احتمال خطا هر دو میشه ضعیف تر. حالا اگر همون خبر سه نفر خبر بدن، احتمال خطا میشه از اف. گفتیم بر اساس حساب احتمالات، وقتی این احتمال قیمت احتمال یا ارزش احتمال ضرب در همیشه کوچکتر میشه. چون فرض اینه که احتمال خطا کمتره، اونجا احتمال خطا بیشتر، اگه میشد صدق رو ضرب میکردیم. احتمال صدق 50، احتمال خطا 50. چون پیش فرض ما اینه که آره هی خطا رو به کاهشه، این که ضرب میکنیم به جهت کاهشه، اما اینطور دقیقا نیستش که نصف بشه. آره این لازم نیستش که برسه ما به این باشه برسونیم، اما نصف نصف نصفش کنیم، اما میدونیم احتمال خطا ضعیف میشه. تا وقتی که احتمال خطا ضعیف شد، احتمال صدق تقویت پیدا میکنه. ادامه بحث که مربوطه به امروزه، بعد مرحوم آقای صدر فرمودن که این احتمال صدق وقتی تقویت میشه و احتمال کذب تضعیف میشه، به یه حدی میرسی که احتمال خطا یا احتمال کذب صفر میشه، یا عملا یا واقعا. مراد از عملا این هستش که ما دیگه در مقام عمل به اون احتمال خطا اعتنا نمی کنیم، یا واقعا، یا این که نه واقعا دیگه احتمال خطا رو نمیدیم. یه نفر آمد گفت زید عادله، نفر دومی هم آمد گفت زید عادله، نفر سوم، چهارم، پنجم، ششم، تا همینطور. هی احتمال صدق این خبر و عدالت زید تقویت پیدا میکنه، تا یک درجه ای میرسه که احتمال خطا این خبر که زیدون عادلونه صفر میشه، یا عملا یا واقعا. عملا صفر میشه یعنی ما به این احتمال خطا اصلا ترتیب اثر نمیدیم و تمام آثار عدالت و احکام عدالت رو مترتب و بار میکنیم. و یا اینکه نه، اصلا احتمال خطا مساوی صفر میشه، یعنی هیچ احتمال نمیدیم، 100% تصدیق پیدا میکنیم که زید عادل است و این خبر مطابق با واقع. عملا یعنی اطمینان، واقعا یعنی قطع. عملا میشه اطمینان، واقعا میشه قطع. خدمت شما عرض کنم کی به مرحله واقع و قطع میرسیم؟ با این که میدونید کسر هر چی ضرب بشه جوابش صفر نمیشه. مثلا ما اگر یک دوم رو ضرب در یک دوم بی نهایت بار ضرب کنیم، باز جواب بالاخره صفر میشه، جواب یک کسر کوچکی میشه اما به صفر هیچ وقت منتهی نمیشه. مرحوم آقای سعد میفرمان که ذهن بشر به خداوند این گناه آفریده که امور ضعیف و امور کوچک رو ادراک نمی کنه. مثلا شما در نظر بگیرید، چشمتونه در نظر بگیرید، وقتی جسمی هی دور نمیشه از شما کوچک میشه، کوچک میشه، کوچک میشه، کوچک دیده میشه، یعنی تا به مرحله میرسه که دیگه محو میشه، دیگه چشم ما نمیبینه. شنواییمون هم همینطوره، صدایی که میاد از صدا وقتی که دور نمیشیم این صدا کوچک میشه، یعنی از شدتش کاسته میشه تا به یه مرحله میرسه که شنوایی ما دیگه اون صدا رو نمیتونه بگیره. نه اینکه اون صدا نیست، از صفحه وجود پاک نمیشه، اون جسم نیست، از صفحه وجود پاک نمیشه، اما دیگه چشم ما نمیتونه ببینه، گوش ما دیگه نمیتونه بشنوه، ادراکات عقلی ما هم از همین قبیله، چون حساب احتمالات مربوط به قوه عاقله انسانه. وقتی احتمالی کوچیک شد، کوچیک شد، کوچیک شد، دیگه به یک مرحله میرسه که قوه عاقله ما دیگه اون احتمال رو دیگه درک نمیکنه، میشه صفر. خب این داستان چی هستش؟ داستان خبر متواتره. خوب دقت کنید، در خبر متواتر خصوصیات مخبر که معلوم دخالت داره. خصوصیات مخبر چیه؟ خصوصیات مخبر مثل عدد، مثل وساقت. اگر عدد هرچی مخبر عددش بیشتر بشه احتمال خطا یا احتمال کذب ضعیف میشه تا برسه به مرحله صفر، یا عملا یا واقعا. و همچنین خصوصیات مخبر مربوط به کیفیت، از ثقه باشه یا نباشه، عادل باشه یا نباشه، وساقتش در چه حد باشه، عدالتش در چه حد باشه، احتمال خطا درش چقدر ضعیف باشه، اینها همه دخالت داره. در چی؟ در اینکه اون احتمال خطا و احتمال کذب رو هی ضعیف میکنه تا به صفر برسه. ایشان فرموده نه تنها خصوصیات خود مخبر دخیله، بلکه خصوصیات خود خبر و مفاد خبر هم دخیله. ایشون فرموده اون خصوصیات و خصائص خبر که دخیل هستش در احتمال صدق و کذب، اینها بر دو دسته هستن، خصائص عامه و خصائص نسبیه. خصائص عامه خصوصیاتی است که سنجیده میشه در خبر با قطع نظر از اینکه مخبر این خبر چه کسیه. مثلا یه خبری به شما میرسه که در اون یک مطلب غریبی، یعنی غیر متعارف و غیر عادیه. میگه ما یه دوستی داشتیم، این در هر وعده 40 تا نون میخورد. یه آدم سقیه، اما خیلی بعیده تو ذهن که آدمی چیه 40 تا نون بخوره. محال نیست اما خیلی دور از ذهنه. لذا اگر 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر آمدن شهادت دادن گفتن این رفیق ما 40 تا نون میخورد، ما هی احتمال خطا رو باز چیه؟ آروم آروم کم میشه، نصف نصف نمیشه دیگه. یعنی اگر مثلا ما در موارد عادی با خبر 6 نفر به قطع میرسیدیم، در اینجا با 6 نفر نتازه به یک زن کوچکی میرسیم، به قطع نمیرسیم. میگه 40 تا نون میخورد در هر وعده، خیلی عجیبه این. این ما دیر باور میکنیم. اما به خلاف این که اگر مطلبش محتواش درست باشه، میگه ما یه دوستی داشتیم در هر وعده 2 تا نون، 1 دونه نون میخورد. حالا چون نوعاً ما هم 1 دونه نون نمیخوریم، این هم میخورده، اما باز این خیلی راحت تر ما قبولش میکنیم تا 40 تا نون. میگه مثلا دوستی داریم هر وعده 1 دانه نون میخورد. لذا اگر در اینجا امکان داره با 12 تا مخبر ما این خبر رو بگن به قطع برسیم، اما اونجا ندیگه با 10-12 تا کی فایده نداره. باید 200 تا مخبر بشه شاید کم کم به قد برسیم، چون بر ما تصورش خیلی سخته که یک نفری در یک وعده غذا 40 تا نون بخوره. پس ببینید اینا خصائص عامه است. خود محتوای خبر هر چی عادی تر متعارف تر باشه راحت تر پذیرفته میشه. هر چی غریب تر با غیب و دورتر از ذهن باشه احتمال صدقش تضعیف میشه. این اشخاص میگوشه خصائص عامه. اما در خصائص نسبیه، خصائصی است که محتوای خبر با توجه به مخبر سنجیده میشه. مثل اینکه کسی که اهل سنته، کسی که از اهل سنته روایتی رو نقل میکنه که دلالت میکنه بر امامت مثلا امیرالمؤمنین، خب این خبر با توجه به این مخبر چیه؟ داعیه در کذب و داعیه در خطا درش خیلی ضعیفه. کسی که خودش ولایت امیرالمؤمنین را قبول نداره اما خبری را نقل میکنه که میگه این ولایت برای امیرالمؤمنین جعل شده، قرار داده شده، خب این برای ما خیلی صدقش قوی تره، چون یا خطا کرده اگه خلاف واقع باشه و واقعا ولایتی نباشه، یا داره دروغ میگه. خب یک شخصی که از اهل سنته داعی بر دروغ خیلی درش ضعیفه در این مسئله. حتی داعی خطا هم برش ضعیف میشه. چرا؟ چون وقتی مسئله خلاف اعتقاد انسان باشه انسان کمتر دچار خطا میشه در نقلش و در شنیدنش و در نقلش. لذا اینه که چیه؟ این خصوصیت نسبی است، یعنی این خصوصیت با تجربه این مخبر سنجیده میشه. اما حالا اگه یه شیعه روایتی رو نقل کرد بر ولایت امیرالمؤمنین، دیگه اینجا احتمال صدقش مثل اون یکی نیست، چون داعی در خطا یا داعی در کذب برش وجود داره. اما به خلاف اون سنی که داعی بر کذب برش چیه؟ نسبت به این خبر ضعیف، خیلی ضعیف، یا داعی بر خطایش ضعیف خیلی، یعنی سبب خطایش ضعیفه. اینا رو ایشون گذاشته اسمش رو خصائص نسبیه در مقابل قسم اول که اسمش گذاشته بود خصائص عامه، یعنی به نسبت الی المخبر بهش میگیم خصائص نسبیه، چون به نسبت الی المخبر میسنجیم. هر دوی خبر گفتن، هم سنی روایتی رو نقل کرده بر ولایت امیرالمؤمنین، هم شیعه نقل کرده، اما این خبر با توجه به اینکه مخبرش سنیه احتمال صدقش خیلی قوی است، به خلاف همین خبر که مخبرش شیعه هستش احتمال صدقش به اون قوت نیست. بله، در عامه یعنی به نسبت به مخبر نیست، خود محتوا رو می‌سنجیم. اگر محتوا دور از ذهن غیر متعارف باشه احتمال صدقش ضعیفه، هرچی متعارفتر و رایج‌تر باشه احتمال صدقش اقوا هستش. خوب دقت کنید، مرحوم های صدر و امثال مرحوم های صدر اینا قائلن در اعتبار و حجیت خبر متواتر از باب اینه که افاده علم میکنه، علمی که شامل قطع و اطمینانه. چون اینها علم رو حجت میدانن، اطمینان رو حجت میدانن، خبران متواتر رو میگن حجت. در واقع خبران متواتر موجد حجته، سبب الحجت، یعنی سبب پیدایش حجته، که عبارت از علم. پس خبر متواتر در نزد اینها معتبر است از این باب. اما در نظر ما، ماها که علم رب ما هو علمون حجت نمیدونیم، گفتیم علمی که حاصل میشه از یک سبب اگر اون علم نوعی باشه، یا به تعبیری این سبب نوعی باشه، اون سبب حجته و الا لا. چون علم حاصل از خبر متواتر علم نوعی است نه علم شخصی. علم حاصل از خبر متواتر علم نوعی است. ما هم میگیم اونجا خبر متواتر حجته، اما ما خود خبر متواتر رو حجت میدونیم. مشهور خبر متواتر موجد الحجت و سبب الحجت میدونم، ماها خودش رو حجت میدونیم، خودش رو به اصطلاح عنوان اماره قبول داریم و به عنوان حجت، نه اینکه سبب پیدایش حجت باشه که اون حجت عبارت از علم است. این فرق هم داره. حالا که راجع به خبر متواتر توضیح دادم، وارد بشم در اقسام خبر متواتر و بحث رو تمامش کنیم. خبر متواتر بر سه قسم تقسیم میشه: متواتر لفظی، متواتر معنوی، متواتر اجمالی. قبل از اینکه این اقسام بگم یک نکته رو یادآوری کنم، این یادم رفت بگم. در اصطلاح به تعدد خبر میگن تواتر، به اون خبری که درش تعدده میگن متواتر. در حد یک اصطلاح رو خواستم توضیح بدم که به تعدد خبر میگن تواتر، به اون خبر متعدد که درش تعدد هستش بهش میگن متواتر. متواتر بر سه قسمه: متواتر لفظی، متواتر معنوی و متواتر خدمت شما عرض برم اجمالی. اما متواتر لفظی، متواتر لفظی اینه که یک قضیه لفظیه مخبرین این قضیه لفظیه متعددن، 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر، همه گفتن زیدون عادلون. این قضیه لفظیه زیدون عادلون مخبرین متعددی را داره. حالا این که میگیم قضیه لفظیه، این دقت کنید، این مراد دقیقا این نیست که الفاظ عین همه. یک کسی گفته زیدون عادلون، یک کسی گفته زیدون عدلون، یک کسی گفته زیدون یکون عادلن، یک کسی گفته زیدون لا یکون به فاسقن، بنابراین که عدل و فسق چیه مقابل هم باشن. این حرف انسان یا عادل یا فاسق، دو قسم بیشتر فرض اینه که نداشته باشیم. یک کسی گفته لا شک فی عدالت زیدن، یک کسی گفته عدالت و زیدن واضحون، یک کسی گفته عدالت و زیدن ثابتون، یک کسی گفته عدالت و زیدن معلومون. اینا رو همه رو بهش میگن چی؟ اینا رو بهش میگن متواتر لفظی. پس مراد از لفظی دقیقا نیست که لفظاش رو هم شبیه هم باشه، نه، یک محتواره بهش تلفظ کردن، امکان داره اون سیاقت تلفظی با هم تفاوتی هم داشته باشه. حالا یکی گفته زیدون عدلون، یکی گفته زیدون مثلا عادلون. این میشه میگه متواتر لفظی. قسم دوم، ضمناً توی این اقسام اقوا، قسم متواتر، این متواتر لفظی، چون تواتر لفظی اگر ما داشته باشیم احتمال خطا و احتمال کذب درش همه از عفه. قسم دوم متواتر معنوی است. خدمت شما عرض کنم که معنای واحدی رو گفتن اما به تعابیر مختلف، به تعابیر مختلف. مثلا یک کسی گفته زیدون عادلون، یک کسی گفته یجوز و تقلید و زیدن، یک کسی گفته یجوز و اقتداء به، یک کسی گفته از زیدون لا یعص الله، اصلا معصیت خدا نمی کنه. دقت کردید؟ اما مضمون همش در همش افتاده که چیه؟ زیدون عادلون. یعنی در مضمون همش این مطلب نهفته از عدالت زید. این رو بهش میگیم متواتر معنوی. یک معنا رو به تعابیر، عبارتها، سیاقتهای گوناگونی وارد شده، اما همه اون سیاقتها مشتمل بر این مضمون یا تماما یا تزمنن هست. تمایز قبلیش فقط وحدت در لفظه، منطقه در اون لفظ رو مشترکه. بس فقط مثلا عدالت رو همه به کار بردن، اما یکی کسی گفته عادلون، یکی گفته عدلون، یکی گفته یکون و عادلن، یکی گفته عدالت و هو ثابتون، این طوریه، دقت کردیم. اما در اینجا نه، لفظ مشترک عدالت نمیده، یکی گفته لا یأس الله، یکی گفته عدلون، یکی گفته زیدون من یجوز الاقتداء به، یعنی عادلون، امثال این تعابیر. فوزن است من یجوز الاقتداء به یعنی عادل. این قسم دوم روش این متواتر معنوی، و قسم سوم بالاخره متواتر اجمالی. این متواتر اجمالی رو دقت کنید، فقها وقتی که به مقام تعریفش رسیدن تعاریف مختلفی کردن. از مجموع کلمات استفاده میشه که متواتر اجمالی سه تا تعریف رو داره. این سه تا تعریف رو از مجموع کلمات میشه استفاده کرد. تعریف اول که در کلام آقای صدر آمده، اون خبرهای ما مختلفی رو داریم، اما یک لازمی این اخبار داره که ما اون لازم رو انتزاع کردیم از این اخبار متعدد. مثلا یک کسی میگه ما اون روز با زد بودیم، با هم نشستیم مفصل شرب خمر کردیم. یک کسی میگه که ما یه روزی رفتیم خونه زید، زید از با گوشت خنزیر از ما پذیرایی کرد. یک کسی میگه که زید نماز نمیخونه. یکی میگه زید حج نمیره. یکی میگه زید زکات نمیده. خب لازمه اینا چیه؟ فسق زیده. پس همه متفقن لازمه همه این مطالبی که نمیگن، پس این که زیدون فاسقون میشه خبر متواتر، زیدون فاسقون. با اینکه هیچ کسی راجع به فسق سخنی نگفت اصلا، یکی گفت مثلا گوشت خنزیر میخورد، یکی میگفت نماز نمیخونه، یکی میگفت مثلا هر کسی یه چیزی میگفت، یک کسی میگفت ما با هم بودیم خیلی مفصل از تو غیبت کرد مثلا زید، هر کسی یه چیزی راجع به زید میگه. اما وقتی همه اخبار رو کنار هم میذاریم میبینیم که لازمه این کارها اینه که زیدون فاسقه. میگیم آقا فسق به زید به تواتر ثابت است، با اینکه ما هیچ خبری نداشتیم، تولوی خبر واحد هم نداشتیم که بگه زیدون فاسقه. میگیم فسق به زید به تواتر ثابته، چون از بس که معاصیش به اخبار مختلفه رسیده، اونم معاصی مختلفه، که مسلم شده که زید چیه؟ رجلون فاسه. میگیم به تواتر فسقش ثابته. بفرمایید. در ما قبلی گفتیم یا خود معنا رو متضمنه، این لازمه اون معناست. ما گفتیم در کنایه از این باشه که یعنی عادله، یعنی در جایی گفتم این در به جایی که بگیم عادلون میگیم من یجوز الاقتداء به، من یسه و تقلیدو. این متضمن نیست، این لازمه کسی که شارب الخمره، کسی که نماز نمیخونه، کسی که روزه نمیگیره، لازمش اینه که این آدم باید فاسق باشه. لازمه شرب خمر فسقه، لازمه نماز نخوندن فسقه، لازمه ترک صیام فسقه. این معنای اول و تعریف اول که گفته شده. معنای دومی که بعضیا برای تواتر اجمالی گفتن اینه که این خبرها مضامین مختلفی داره، اما تو این مضامینش یک مضمون اخصه، اون اخص میشه متواتر اجمالی. مثلا ما درباره به تألیفات زید تألیفات زیادی داره، اختلاف شده. بعضی گفتن آقا زید 120 تا کتاب تألیف کرده، بعضی گفتن 110 تا، بعضی گفتن 100 تا، بعضی گفتن 98 تا، بعضی گفتن 84 تا، بعضی گفتن 48 تا. همینطور هر کسی راجع به تألیفات زید یه عددی گفته، کمترین عددی که گفته شده 35 تا است. خب در اینجا عدد 35 میشه خبر متواتر. چرا؟ چون در همه این اخبار که زید عدد تألیفاتش گفتن، پس همه گفتن که 35 تا تألیف رو داره. این میشه اخص اون مزامین، چون از 120 که شروع شده 20 تا 30 تا قول در مسئله هست، کسی کمتر از 35 تا نگفته. خب میگیم چیه؟ فرض به خبر متواتر خبر 20 نفره. این 20 نفر 20 تا عدد گفتن که کمترین عدد عدد 35. میگیم آقا این که زید 35 تا کتاب داره به تواتر ثابته. ما اینکه یه خبر بیشتر نبود، فقط یه نفر گفته بود که زید چیه 35 تا کتاب تألیف کرده. میگیم این که زید 35 تا تألیف داره و مؤلف 35 کتاب هستش، این 35 تایی که میگیم نه به معنای به شرط لا، نه بیشتر از 35 تا، یعنی 35 تا کتاب رو نوشته. این که زید 35 تا کتاب نوشته، این به تواتر ثابته و درست هم هست، به تواتر ثابته. غیر از عدد 35 ما دیگه نداریم. مثلا عدد بزرگترش 40ه. کسانی که نسبت به 40 تا گفتن 19 نفر میشن، چون فرض کردیم مخبرین 20 نفرن، هر کدوم یک عدد گفته، کوچکترین عدد 35ه، پس نسبت به 40 19 نفر خبر دادن. نسبت به خدمت شما عرض کنم که عدد بعدیش 50 باشه، 50 میشه 18 نفر. دقت کردین؟ حالا فرض کنیم ما عدد تواتر عدد 15 قرار بدیم، یعنی 15 تا عدد تواتری ما باشه. در اینجا 5 تا عدد به تواتر ثابت شده، یعنی 35 تا کتاب داره تواتره، 40 تا کتاب داره چیه؟ این تواتره. 40 تا نه اینکه نفی دیگری بکنه، 40 تا نوشته داره، 50 تا تواتریه. 5 تا عدد آخر میشه چه؟ یعنی 5 تا عدد کوچیک‌تر میشه به تواتر. این هم خدمت شما عرض کنم در تعریف دوم که از بعضا فهمیده میشه که تواتر اجمالی رو به این معنا گرفتم. بله متعدد میشه، یعنی این که زید 35 تا کتاب داره به تواتر ثابته. 35 تا نه این که نه بیشتره، نه حداقل 35 تا داره. این که 40 تا تألیف داره به تواتر ثابته.
اصلا اگه با تواتر ثابت شده 40 تا تألیف داره، ما نمیتونیم بگیم آقا متواتر است که زید 20 تا تألیف داره؟
چرا، اشکال نداره. میتونیم بگیم به تواتر ثابت است که 20 تا تألیف زید داره. درسته، میتونیم
حل میشه یک تواتر واحد به تواترهای،
یعنی آره، یعنی اون کسی که میگه 120 تا این داره، یعنی چی 20 تا تألیف هم داره؟ کسی که تا 120 داره میگه توی همه اینها 20 تا افتاده.
5 تا تواتر نداریم به تعداد اون پنجمی که کمتر این یک تواتر داره، مثلا 50 تا 60 تا هر چند تا هست، به تعداد همونا تواتر داریم.
به تعداد همونا تواتر داریم. درست فرمایش شما. مثلا اگه کمتر این 35 باشه، میگیم به تواتر ثابت است که زید مؤلفه. حتی لازم نیست عدد مؤلفه، حداقلش یک کتاب میخواد. این هم قسم دوم، تعریف دوم. تعریف سوم این که مؤلف هستش، این میشه گفت جزء تواترهای لفظیه. این که مؤلف هستش جزء تواتر لفظیه، اما مؤلف یک کتاب هستش میشه جزء تواترهای حتی معنوی هم میشه اینا رو گرفتش. خدمت شما عرض کنم که این میشه در حتی تواتر معنوی رو تا باز میتونیم قیدی اضافه کنیم که این قسم رو شامل نشه. آره، مؤلف یک کتاب هستش. خدمت شما عرض کنم که اما قسم سوم، این تواتر تعریف سومیه که ما همیشه تواتر به این اجمالی رو به این معنی سوم میگیم. این خیلی مهمه. با اون اینه که علم داریم که بعضی از این اخبار مطابق واقع. خوب دقت کنیم، این خیلی مهمه که ما همیشه تواتر اجمالی رو به این معنی سوم به کار میبریم. که علم داریم که بعضی از این اخبار صادقه. فرض کنیم 20 نفر آدمه، 50 نفر آدمه، 50 تا خبر مختلف داده. یکی گفته زید عادله، یکی گفته امر مؤلفه، یکی گفته این دیوار 3 متره، یکی گفته من نماز صبح خوندم، یکی گفته فلانی مجتهده، یکی گفته مثلا امر اینه. خب اصلا اینا در هیچ نه لازم مشترکی دارن، نه لفظ مشترکی دارن، نه معنای مشترکی دارن. اما در این 50 تا خبر احتمال اینکه یکی از این 50 تا خبر صادق باشه، در اینجا احتمال اینکه یکی از این 50 تا خبر صادق باشه، یعنی به عبارت دیگه احتمال کذب هر 50 تا خبر صفره. لااقل بعضی از این اخبار چیه؟ صادقه. یعنی قطعا نمیشه این 50 تا هر 50 تا 50 تا خبر اتفاقی مثلا من امروز شنیدم. پس بنابراین وقتی میگیم که تواتر اجمالی داره، یعنی بعضی از اون اخبار یقین داریم و قطع داریم که چیه، یا علم داریم که چیه، صادقه. این در کجا به درد میخوره؟ این در جاهایی به درد میخوره که روایات عدیده ای رو ما داشته باشیم. براتون یه مثال بزنم فقهیاً، این خیلی مهمه. خدمت شما عرض کنم که این روایات تحریف قرآن، روایات تحریف قرآن گفته شده که ادعا کردن ما بیش از 2000 روایت داریم که دلالت میکنه بر این که در قرآن تحریف صورت گرفته. حالا اونه که دلالت داره بذاریم که دلالتش محل کلامه بذاریم کنار، میشه 100 تا روایت اینها دلالت میکنه بر این که در قرآن تحریف صورت گرفته. آیا ما علم داریم که لااقل تو این 100 تا یکیش از امام صادر شده؟ یا هر 100 تاش دروغه؟ همین که علم نداشته باشیم یکیش از امام صادر شده باشه، باز تحریف ثابت میشه؟ نه، این تواتر اجمالی که میگیم، دقت کنیم، این تواتر اجمالی که میگیم با بخشی از تواترهای لفظی سازگاره. مثلا برای مثال 3 نفر گفتن، این میگه من از امام شنیدم زیدون عادلون، دومی میگه من از امام شنیدم زیدون عادلون، سومی هم میگه از امام شنیدم زیدون عادلون. خوب دقت کنیم این ستا اشتراک در قضیه لفظیه ندارن. یکی از امام صادق شنیده، یکی از امام باقر شنیده، یکی از امام کاظم شنیده که زیدون عادلون. در اینجا دیگه صحبت از تواتر لفظی نیست، چون در واقع این ستا هیچ گونه با هم تباین دارن. این میگه امام باقر گفت، اون میگه امام صادق گفت، این میگه امام کاظم گفت. ما علم اجمالی پیدا کنیم که یکی از این ستا خبرش صادقه، یعنی واقعا امام فرموده چیه؟ زیدون عادلون. این میشه تواتر یا استفاضه اجمالی. این میشه تواتر اجمالی. حتی ستا عددش تواتر نیست، حالا بجای ستا باشه 30 تا. فرض کنین این الان اگر 100 نفر از امام نقل کنن مستقلن که امام این جمله رو گفت، اما هر کدوم مستقل از دیگری است، یکی میگه من از امام سوال کردم، امام فرمود زیدون عادلون، دومی میگه من از امام سوال کردم، امام فرمود زیدون عادلون، 100 نفر میگن ما سوال کردیم، این الان قضیه تواتر لفظی داره؟ نه. بله؟ حالا مثالش اون تبیین تأملش چیه؟ پس بنابراین ما درست این قضیه تواتر لفظی نداره، چون هر کسی میگه من از امام سوال کردم، امام این جواب رو به من داد، 100 تا سوال بوده، 100 تا جواب بوده، هیچ تواتر لفظی هم نیست. اجمالا علم پیدا میکنیم که یکی از این روات داره درست میگه، واقعا از امام سوال کرده، امام این جواب رو داده. نه، نقل از امامه. نه از میتونم به شایعات برسم، به شایعات برسم. ببینید نقله یعنی نقله. این میگه امام فرمود، اون میگه امام فرمود. وقتی که جمله فرض بین یه راوی میگه که امام فرمود زیدون عادلان، یه راوی میگه امام فرمود زیدون یکون عادلان، اینا دیگه دو تا نقله، این اشتراک لفظی نیست. نقل غیر از اون منقوله. نه از یه واقعه نقل نمی کنن. از صد تا دو واقعه دارن نقل می کنن. دو تا واقعه است. نه من دقت نکردیم. نمیخوام بگم علم پیدا می کنیم که یکی از این اخبار صادقه، علم پیدا می کنیم که یکی از این اخبار صد تا خبر از امام صادر شده، از امام صادر شده نه صادقه. این تواتر اجمالیست اصطلاحا، یعنی که از افراد تواتر اجمالیست که کسی بخواد تمسک کنه به روایات عدیده برای اثبات تحریف در قرآن. اون شایعه هم دیگه وقتش گذشت. الحمدلله هذا تمام الکلام در چی؟ در خبر متواتر. انشاءالله فردا وارد در خبر واحد میشیم. الحمدلله رب العالمین.